بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الاردین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. کلام در مجوزات و مصوغات تیمم به عنوان طهارت ترابیه بود. کلام در این بود در چه مواردی طهارت مائیه که اصل هست در طهارت تبدیل می شود به طهارت ترابیه. مرحوم صاحب عروه استقراءً 8 مورد رو بیان کرده اند در عروه که ما به 5 تای اون پرداختیم و در جلسه امروز پیرامون مصوغ 6 سخن میگوییم. فرمودند که 6 مجوز و مصوغ تیمم این هست که طهارت مائیه یا به تعبیری استعمال ما فی الوضوء قبل غسل مصادف بشه با یک واجب اهم، یعنی تزاحمی رخ بده که فعلیت وجوب غسل و وضوء در مقابلش یک فعلیت وجوب دیگری قرار بگیره که فعلیت وجوب دیگر فعلیت وجوب غسل و وضوء را از فعلیت میندازه و در مقام تزاحم مرجوح میکنه و خود اون واجب اهم راجع میشه. اون وقت طهارت مائیه چه غسل چه وضو تبدیل میشه به بدل اون طهارت ترابیه، لذا مجوز میشه، مصوغ میشه. این ذات تعارض. مرحوم صاحب عروه مثال میزنن که شخصی آبی در اختیار داره که 2 وظیفه هم به گردنش هست که با همین آب برطرف میشه، به اتیان حاصل میشه، اما این آب مقدارش برای 1 کدام کفایت میکنه. مثلا شخصی غسل به گردنش هست یا وضو به گردنش هست، 1 طرف طهارت مائیه، از طرف دیگه تطهیر بدن یا صوب هم به ذمه اون هست. اینجا 2 واجب طهارت مائیه با تطهیر از خبث، این به گردن این شخص هست. در این مورد، در این مورد تزاحم یا به تعبیر مرحوم صاحب عروه معارضه، کدام مقدم هست؟ بفرمایید که تطهیر بدن یا لباس از خبث این مقدم هست. چرا؟ چون این بدل ندارد اما طهارت مائیه بدل دارد و در مقام تزاحم ما له البدل، ما لا له البدل، ما لا له البدل، مقدم هست، چون اونجا در طهارت مایع انسان میتونه تیمم بکنه، اما در تطهیر صوب یا بدن خب عوضی نداره که انسان اینو انجام نده، یه چیز دیگری انجام بده. به همین خاطر تقریبا میشه گفت در این مسئله همه حضرات فقها بر این معنا هستند که در موارد این چنینی که استعمال الماء یعنی طهارت ترابیه مواجه میشه با یک واجب اهم از خودش، طهارت مائی فعلیتش ساقط میشه و اون واجب اهم دارای فعلیت تکلیفی میشه. بدین خاطر مرحوم صاحب عروه فرمودند که اگر با استعمال ما در وضوع یک واجب اهمی معارضه کرد، اذا عارض استعمال الماء فی الوضوء قبل غسل واجب اهم که ما اذا کان بدنه او ثوبه نجسا ولم یکن عنده من الماء الا بقدر احد الامرین من رفع الحدث، که همون حدث از جنابت یا غیر جنابت باشه که یکیش غسل میاره دیگری وضو میاره، یکی از اینا رو میتونه انجام بده، یا غسل و وضو انجام بده رفع این حدث بکنه، اول خبث یا رفع خبث بکنه اون نجاست رو از بدن پاک. فرمودن ففی هذه الصوره یجب استعماله فی رفع الخبث بیتیمم و یتیمم، این شخص باید این آب استعمال کنه در رفع خبث و تیمم کنه. بعد ایشون از موارد خیلی استثناء دلیل رو بیان میکنه، لان الوضوء له بدل و هو تیمم به خلاف رفع خبث. بعد مثال ما انه منصوص فی بعض سوره، در بعضی از سور صورت‌های مسئله که یک معارضه است تزاحمی فی ما بین طهارت مائیه با یک واجب اهم در برخی سور آمده و اینجا ترجیح داده شده اون واجب اهم و از اون طرف گفته شده طهارت مائی لازم نیست، طهارت ترابیه بگیرید. مثل این روایتی که مرحوم کلینی نقل میکنه، محمد ابن یعقوب ان علی ابن محمد و غیرهی ان سهل ابن زیاد ان ابن محبوب ان ابن رعاب ان ابی عبیده قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة. میفرماد که سوال کردم از حضرت صادق علیه السلام از شخصی که خانومی که حائض بوده طهر ملاحظه میکنه و در سفرم هست، من میفرماید که آبیم که همراهش هست اونقدر نیست که بخواد غسل کنه وقت حضرت الصلاه. قال اذا کان، دقت کنید جواب، اذا کان معها بقدر ما تغسلو بهی فرجها فتغسلو ثم تیمم و تصلی. حضرت فرمودن که اگر این مقدار آب با اون میسک غسل کنه، این خانوم بدنش رو از آلودگی خون پاک کنه با اون آب و تیمم بکنه و تسلی و نمازش رو بخونه. خب اینجا اگر ملاحظه کنی در روایت هست که نگفتن حضرت که این شخص، این خانومی که حائض بوده الان پاک شده، آب به اندازه غسل نداره. خب حالا به اندازه غسل نداره، گفته این چه کار بکنه؟ حضرت جواب دادن که بدنشو پاک کنن با اون آب، یعنی رفع خبث کنن، رفع خبث بکنن و از اون طرف تیمم بکنن، یعنی آب رو برای رفع خبث بیان کردن، آب رو برای رفع خبث گفتن استفاده کنه. از اون طرف چون آب به اندازه غسل نیست، خب غسل کنار، خب وضو هم که هست، چون زن حائض وقتی که غسل کرد بعد وضو هم بگیره. حضرت نگفتن آب رو برای وضو استفاده کنه، چون نفرمودن آب رو برای وضو استفاده کنه، گفتن که این آب رو برای رفع خبث استفاده کنه و تیمم بگیره عوض از بدل از وضو، ولی آب رو برای خبث استفاده کنه. لذا مرحوم صاحب عرفه فرمودن معنه منسوسون فی بعض صورهی، در اینجا شخص خانم هرچند که آب برای غسل نداره ولی آب برای وضو داره. حضرت فرمودن که نمیخواد وضو بگیره این شخص، وضو نگیره، آب برای رفع خبث استفاده کنه، یعنی ترجیح به رفع خبث دادن. و بعد فرمودن چون وضو بدل داره تیمم بگیره. خیلی نکته ای که اینجا هست این هست که این شخص اول تیمم بگیره بعد رفع خبث کنه، مثلا لباسش آلوده است، اول تیمم بگیره بعد رفع خبث کنه لباسش رو بشوره، یا این خانم اول تیمم بگیره بعد آلودگی رو پاک کنه، یا باید بالعکس انجام بده، اول رفع آلودگی کنه بعد تیمم بگیره، یا نه مطلقه فرق نمی کنه، چه اول تیمم بگیره بعد رفع خبث کنه چه بالعکس. مرحوم صاحب عرفه و برخی از حضرات فقها میگن اولا اینه که اول رفع خبث کنه. چرا؟ که فقدان الماء برای تیمم گرفتن، چون مجوز تیمم گرفتن عدم تمکن علی الماء هست، فقدان الماء هست، این فقدان الماء محقق باشه. میگن اولا اینه، لذا بل اولا ان یرفع الخبث اولا ثم یتیمم، اینی که اول مکلف رفع خبث میکنه بعد تیمم کنه، لیتحقق کونه فاقدن للما حال تیمم، این حال تیمم فاقد الما بودن این عنوان محقق کنه. اولا اینه، مستحب اینه، اولا اینه هست، ولی ضرورتی هم نداره، چون شخص هرچند الان فاقد الما نیست، دقت کنید، هرچند این شخص آب در اختیار داره بنظر این وضوع مثلا هست، ولی واجب اهم می آمده، اما این شخص چون واجب اهم هست و شرع گفته این آب رو در اونجا استفاده کن، در واجب اهم استفاده بکن، در باب تصاهم شرع اینطور ما گفته، این شخص هرچند آب در اختیار داره تکوینن، اما تشریعا الان در اختیارش آب نیست، چون آب نمیتونه اونجا استفاده بکنه، نمیتونه در غسل یا وضو ازش استفاده کنه، لذا ایشون فاقد الماء هست، شرعن هرچن واجد الماه هست تکوینن، مهم شرعه در اینجا. یا به تعبیر دیگری بخوام بیان بکنیم، این شخص قدرت بر استعمال ما شرعن نداره، یعنی تمکن از استعمال ما نداره، لذا غیر متمکنه از استعمال ما. به همین خاطر این مشکل وجود داره بر او که الان فاقد الماه هست. لذا وقتی شخص در مقام تزاحم قرار گرفت و حکم این شد که این آب باید در خبس استفاده بکنه، دیگه این شخص فاقد الماه هست، دیگه اولویتی نیست که اول مثلا در خبس استفاده کنه که فاقد الماه بشه تکوینه، نه، بس حوزه شرعه، بس حوزه شرع هست. و الان این شخص در این تصویری که کشیده شد و در این حالت فاقد الماه هست شرعن و تشریعا. لذا اون اولایی که گفته از این جهت هست که میخواسته فاقد الماه تشریعی رو همگام با فاقد الماه تکوینی کنه، ولی ضرورتی نداره. وقتی که شخص فاقد الماه شد از منظر شرع، دیگه همین کفایت میکنه که این شخص اول تیمم بگیره بعد رفع خواست کنه یا بالعکس. یک فرعی اینجا مطرح میشه که اگر این شخص آمد غسل یا وضو گرفت و وظیفه اصلیش رو انجام نداد که تطهیر بود به تیمم، آمد وضو گرفت یا غسل کرد، تکلیف این فرد چیه؟ این حکم وضعی این غسل و این وضو چیه؟ صحیحه یا صحیح نیست؟ اینجا دو تا منظر فقهی هست. یه منظر فقهی این هست که باطل هست، چون اصلا تکلیف نداشته. تکلیف طهارت مائیه از فعلیت افتاده، اون تکلیفی نداره، لذا وقتی انجام میده فعلی رو انجام داده که ما لا تکلیف له هست، امری بهش فعلی، امری به اون وارد نشده. اگر امری هم هست از آن ما قبل از فعلیت، در مقام جعله نه در مقام فعلیت، لذا فعلی نیست، امری نیست. چون امری نیست انسان چیزی که اتیان میکنه مأمور به نیست، و چون مسئله شرعی است باطله، چون چیزی صحیح است در حوزه شرع که بهش امر شده باشه، لذا باطل است، امری نداره، تکلیفی نداره. برخی ها آمدن اینطور تدبیر کردن که خیر، این غسل و وضوع او صحیح است، صحیح هست، چون هرچند امر نداره اما ملاک مصلحت در غسل، این غسل و این وضوع وجود داره. این غسل و وضوع با غسل و وضوعی که امر داره هیچ با هم فرق نمی کنه، هیچ با هم فرق نمی کنه، همون مصلحتی که در اونجا هست در اینجا هم هست. خب شخص میتونه به نیت اخذ مصلحت و ملاک اونو انجام بده، یا این غسل و وضو منفور شارع نیست، مبعوض شارع نیست، مشخص هست که شارع این غسل کردن، این وضو گرفتن محبوب و قصد محبوبیت اونو انجام بده و همین کفایت میکنه در تحقق فعل تکلیفی، لزومی نداره قصد امتثال امر کنه تا بگیم اینجا امر نداره، نه، قصد کسب ملاک و مصلحت مکنون در فعل، یا قصد محبوبیت فعل اندشاره کنه، یعنی به نحوی مرتبط بشه فعل با ذات حق سواله تعالی، میگه کفایت، لذا این درست، حالش درست. حالا آب استفاده کرده، غسل کرده، وضو گرفته، خب طهارت مایه رو انجام داده، اما برای خبثش، برای خبث الان دیگه آبی نداره که اونجا استفاده کنه. خب اینجا گفتن که چون نیست، حالت استقرار هست، اشکال نداره حالت استقرار انسان نماز بخونه با لباس نجس مثلا. حالا اگر در آب، در وقت آب پیدا کرد، خب نماز مثلا گفته بشه عاده کنه. اگر آبم پیدا نکرد در خارج از وقت، قضا نداره. برخی میگن نه اصلا عاده داره و نه قضا. اگر خاطر شریف باشه، ما در جلسات قبل این تعریف برخی از حضرات مثل فقیه گرانقدر و ارزشمند حضرت آیت الله خویی رو نقد کرد. گفتیم وقتی که تزاحم شد و یک فعل مرجوع شد، فعل مرجوع امر از او برداشته میشه. وقتی امر از او برداشته شد، یعنی در این حالت دیگه مصلحت نداره، دیگه ملاک نداره، دیگه محبوبیت نداره. مثلا نماز خوندن در حالی که یک شخص داره غرق میشه، وضو گرفتن در حالی یک نفر داره غرق میشه، انقاذ غریق واجب اهمه، وضو گرفتن واجب غیر اهمه. اینجا دیگه اندتظاهم این وضو گرفتن، این وضو گرفتن، حتی اون نماز خوندن وقتی که میخواد شروع کنه به نماز، اون نماز خوندن دیگه امر نداره. وقتی امر نداشت، دیگه مصلحت و محبوبیت نداره. اگر ما قائل به این معنا بشیم، یعنی این، یعنی شخص وضو گرفت اون طرف غرق شد، باز این وضو محبوب عند الله هست، دارای ملاک مصلحته. وضو گرفتن چه ملاکی داره وقتی که همین وضو گرفتن موجب میشه یه فرد غرق بشه از بین بره؟ شروع به نماز کردن چه مصلحتی داره، چه ملاکی داره وقتی همین موجب میشه فرد تلف، مؤمنی تلف بشه از بین بره؟ هیچ نحوه محبوبیت نداره، هیچ نحوه ملاک نداره. نگیم این نماز مثل همون نمازی است که در حالت غیر تزاحمی است، مثل نماز صبحون هست، اگر اون جریان در حالت نماز عصر مثلا واقع شده باشه، یا اون وضوی که الان گرفته میشه در نماز ظهر، از چه فرقی میکنه با نماز با وضوع صبح؟ نه، همه یکی، نه با هم فرق میکنه. اون در زمان و مکان خودش این مواجه با این مشکل نبود. الان این نماز، این وضو در زمان و مکان خودش مواجه با مشکل هست. خود شارع میگه این دیگه محبوب من نیست، لذا امرش نمی کنم. همین که امر میگه فعلی نیست، نشان از این که دیگه مصلحت نداره، ملاک نداره. لذا قول و بطلان صحیح هست. به این طریقی که حضرات فقها رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بیان کردند، حتی مرحوم آقای حکیم هم همین مبنا رو دارن و برخی از حضرات، به نظر میشه که جای تأمل داره و جای دقت، و رضا باید پیرامونش تحقیق کرد. ما این فضا رو باز کردیم برای تحقیق که اگر واجبی امر اندر تزاهم یا موارد دیگه امر اون ساقط شد، آیا داره ملاک و محبوبیت هست یا نیست؟ این رو باید بحث کرد، باید دقت کرد. مرحوم صاحب عروه یک صورت دیگری رو مطرح میکنن و اون صورت اینه که این شخص آب در اختیار داره، طهارت هم به گردنش هست از یک طرف، از طرف دیگه رفع خبث هم به گردنش هست. یعنی این آب که در اختیار او هست، واجب هست، با دو تا واجب، یک واجب، واجب طهارت مائیه، دیگری هم رفع خبث. اما این صورت جدید اینه که این شخص ما یتیمم به، یعنی خاک در اختیار نداره، یعنی تیمم نمیتونه بگیره به خاطر اینکه خاکی نیست که از اون استفاده کنه. تکلیف این شخص اینجا دوران هم بین دو چیز هست، یکی طهارت مائیه، طهارت مائیه و صلاتی که مترتب بر این طهارت مائیه میشه و بدل نداره چون تیمم نمیتونه بگیره، یا فقط رفع خبث به دیگر صلات نخونده، چون نه دیگه میتونه غسل و وضو بگیره و نه تیمم، چون فرض ما هست که خاک در اختیار نده، آبم که برای رفع خبث استفاده شد. پس امر دائر میشه بین این اتیان ذل مقدر صلات با طهارت مائیه، این یک طرف، و رفع خبث و حذف صلات، چون فاقد الطهورین، نه آب داره نه خاک داره. اینجا گفتن ترجیح با طهارت مائیه است اینجا، چون بدل نداره، چون بدل نداره. رفع خبث هم بدل نداره، اما وقتی طهارت مائیه گرفته میشه یک چیز اضافه میشه، مترتب میشه و اون قدرت بر اتیان ذل مقدم است که اون صلاته. لذا طهارت مائیه گرفته میشه که صلات خونده بشه ولو رفع خبث نشه، چون حالت اضطراره. ولی اگر رفع خبث کردیم دیگه صلات نمیشه خون، چون لا صلات الا به طهور هست، این طهور نداره. لذا این در این فرض به خلاف فرض قبل که تیمم مقدم بود رفع خبث مقدم بود، اینجا رفع حدث مقدمه، چون بدل نداره طهارت مائیه در اینجا، اونجا رفع خبث مقدم بود چون بدل داشت. لذا میفهم نه ان لولم یکون عنده مایه تیمم به ایضا تعین داره صرفش در رفع حدث، لأن الامر يدور بین الصلات مع النجاسة البدن او السوء، یک طرف يدور بین الصلات مع النجاسة البدن او السوء او مع الحدث و فقد الطهورين، یا اینکه حدث باشه و فقد الطهورين باشه. خب فرمون فمراعات رفع الحدث، رفع حدث رو یعنی طهارت مائیه بگیریم اهمه، مع ان العقبا بطلان صلات فقد الطهورین. اگر ما بگیم نه اونجا شخص بیاد رفع حدث بکنه، رفع حدث بکنه و این شخص نه خاک داره نه آب داره، همینطوری نماز خونه بینید باطله. بنابراین رفع خبث هیچ ارزشی برای این شخص برای ذل مقدمه نداره، چون ذل مقدمه یکی از مقدمات مهمش اون طهارت، این شخص که نمیتونه طهارت بگیره. اما اگر آب در رفع حدث استفاده کرد طهارت حاصل شده، نمازم میتونه بخونه، میمونه خبث او که به خاطر نبود آب دیگه تکلیفش ساقط میشه. از شخص ملباس نجس هم میتونه نمازش رو بخونه، به این صحیح هستش، مشکلی بر اون مترتب نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.